الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريك أو التغريب وإن كان أحوط. سيد می فرماید که ترک استقبال و استدبار فقط به مجرد میل و تمایل به سمت یکی از دو طرف کافی است و لا یجب تشریق و تغریب و واجب نیست که کاملا رو به مشرق قبله یا رو به مغرب قبله باشد و امکان احوط، هرچند احتیاط همین است که تشریق و تغریب رعایت بشود. در این رابطه یک روایتی داریم، باب دو از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 5 که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. امیر المؤمنین از حضرت رسول نقل میکند: اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرق او غرب. گفته شده است که این حدیث دلالت دارد بر اینکه ترک استقبال و استدبار به صورت تشریق و تغریب باشد، یعنی کاملا جهت قبله مثلا جایی که معین هست شرقش یا غربش، یعنی با تمایل یک کمی جهت و برخلاف گرفت گرفتن کافی این نباشد. مثلا 30 درجه اگر انحراف از قبله باشد کافی به نظر نرسد، باید بشود کامل 50 تا شرق یا غرب صورت بگیرد. و این حدیث را گفتن که دلالت و سندش مشکل دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 2 صفحه 10 می فرماید که این حدیث سندش ضعیف است و جابری ندارد، یعنی اصحاب به مدلول این حدیث عمل نکرده اند. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 343 می فرماید که منظور از تشریق و تغریب، تشریق و تغریب کامل نیست، تمایل کافی است. با وجود این حدیث و این حد از دلالت، این رأی اعلام شده است که احوط تشریق و تغریب است. بر اساس همین روایت احوط و احتیاط هم مدرکی میخواد. مدرک ما در احتیاط همین روایتی است که گفته شد. اما پس از این میفرماید که مسئله 17 احتیاط مستحبی است. الأحوات في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال وترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. کسی که مشکل تواتر بول دارد و یا آیت و قدرت بر امساک ندارد، این گونه اشخاص استدگار استقبال را به قدر امکان رعایت کند. خب کار درستی است و حسن دارد گفته باشیم و بگید احتیاط همیشه حسن دارد. حسن احتیاط ذاتی است. چرا؟ برای اینکه توجه به احکام و وصول به انجام وظیفه است و در حقیقت احتیاط اون صفت عبودیت است، لذا حسن احتیاط همیشه محفوظ است. و این کان الاخوا عدم الوجوب، اخوا عدم وجوب هست. چرا؟ چنان که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه همان منبع صفحه شماره 11 می فرماید دلیل حرمت استقبال اختصاص دارد به تبول، اخراج بول، نه خروج بول بلا اختیار. اصلا از این مورد انصراف دارد. برابر این قطراتی که بدون اختیار از انسان قطرات بول بیرون میاد تبول نیست، خروج بول است. و در این رابطه ما دلیلی نداریم برای اینکه استقبال و استدبار رعایت بشود از فعل ذلک، که اگر وجوب استقبال و استدبار را اینجا اعلام بکنیم موجب احسن موجب عسر و حرج می شود. مسئله 18 عند اشتباه القبلة بین الاربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الاطراف. نعم اذا اختار في مرة احدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا. این مطلب و این فتوا مبتنی است به اون بنایی که در امتثال اجمالی داریم، در منجزیت علم اجمالی داریم. میدانیم که علم اجمالی بدانیم مثل علم تفصیلی منجز است. اگر اطراف شبه علم اجمالی قابل امتثال باشد و به مشکلی بر نخورد از قبیل عسر و حرج، موافقت قطعیه هم واجب، مخالفت قطعیه هم حرام هست. اما اگر به جهت مانعی موافقت قطعیه امکان نداشت، که در مثل مثال ماست که مضطر، در این صورت مخالفت قطعیه حرام است. به جهات اربعه تبول جایز نیست، چون منتهی می شود به مخالفت قطعیه اولیه. و گفته ایم و گفته اند که در صورتی که ما علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی عملی منجز نباشد، لازمش این نیست که نسبت به مخالفت عملی قطعی منجز نباشد. این مطلب گفته، این ثابت از نکته بعدی عبارت ظاهره نکن بالا پایین شد. آقای مجتهد زاده حواسش بود. گفته این که اگر در جای موافقت قطعیه ممکن نبود، یعنی علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه منجز نبود، لازمش این نیست که نسبت به مخالفت قطعیه عملیه هم منجز نباشد، بلکه تنجیزش نسبت به مخالفت عملیه قطعیه به قوت خودش باقی است که ابرورات تتقدرو به قدرها. نو تا اینجا اون حکم بر اساس این مبنا روشن شد. نکته دیگر که سید میگن احوال چه بود؟ مخالفت قطعیه عملیه آیا فعلا حرام است یا تدریجا هم حرام است؟ سید طباطبایی نظرش این است که مخالفت قطعیه عملیه تدریجا اشکال ندارد. چرا؟ سرش رو سریع گوش بدیم. مثلا بعضی از اطراف را که مرتکب شدیم و مجوز داشتیم و زمان گذشت، با بعد از گذشت زمان قسمت دیگر از اطراف شبهه باقی است و زمان فاصله شده است. الان ما که در باره اون اطراف باقی مانده فکر میکنیم، میبینیم بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد. قاعده چه بود؟ اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود، دیگه جریان اسمانه ندارد. بنابر این که مخالفت قطعیه تدریجی از این باب هست، لذا مخالفت قطعیه تدریجی اشکال ندارد بر مبنای سید طباطبایی. اما بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که حرف ذهن شعاره میگیم، مخالفت عملیه قطعیه ولو تدریجا مخالفت عملیه قطعی است. لا یجوز تنجیز علم، منجزیت علم به قوت خودش باقی است. فرق نمی کند مخالفت دفعی باشد، فعلی یا تدریجی. بنابراین
اول باشی یا آخر تصمیم داشته
باشی از اول. آلا براتون میگم، بعد از که این مطلب رو گفتیم، یک تفصیل مختصری که آقای خلیلی میفرماید که اونو هم ذکر بکنیم. میگد که اگر چنانچه کسی تصمیم داشته باشد از اول که مخالفت بکند، اما مخالفت تدریجی است، در این صورت مخالفت عملیه قطعیه هست و اشکال دارد. اگر از اول تصمیم نداشته باشد، تدریجا مخالفت به عمل آمده اشکال ندارد. این تفصیل یا این وجه جزء وجوهی است برخواسته از دقت عقلی، نه قابل التزام است و نه قابل اعتماد. نیت در مخالفت هیچگاه مسئله رو برای پایین نمیبرد. مخالفت علم قصدی نیست، مخالفت علم به ما هو مخالفت العلم موضوع حکم هست. اون مخالفت قصد همراهش داشته باشد یا نداشته باشد مسئله رو حکم و تغییر نمیدهد. در کل بر اساس مبنای سید طباطبایی یزدی مخالفت قطعیه تدریجیه اشکالی ندارد، ولی که احتیاط این است که ترک بشود. اما بر مبنای سید و مبنای تحقیق این است که باید مخالفت قطعیه تدریجیه هم اجتناب بشود. لذا کسی که تردد و شکی درباره اشتباهی درباره قبله دارد نباید در چهار جهت استدبار استقبال داشته باشد، ولو تدریجا، که سید می فهمد خصوصا اذا کان قاصدا ذلک من الاول، که فرمایش آقای خلیلی را در متن هم سید آورده اند. این خصوصا اذا کان قاصدا ذلک من الاول همان نکته ای بود که گفتیم و در ذهن ایشان هم بود، در متن هم هست و جواب و شرحش هم داده شد که قصد مخالفت دخلی به حرمت مخالفت ندارد. مخالفت علم یک عنوان مستقلی است، قصد باشد یا نباشد مخالفت علم اثر خودش رو دارد و حرمت خواهد آمد در صورتی که مخالفت قطعیه عملیه باشد. سوالتان تمام شد؟ و اما صحبت تجری، اگر که شخص به قصد مخالفت رفته باشد تجری کرده، اگر به قصد مخالفت نرفته باشد تجری در کار نیست. مسئله 19 لبی اجازه بدید، چون سرفصل نزدیک هستیم، چند تا مسئله است در امروز هم جلسه آخر این بحث هستش، سرفصل برسیم و کمی سرعت گرفتیم. ازا علم به بقاء شیء من البول فی المجرا یخرج بالاستبراء فالاحتیاط به ترک الاستقبال او الاستدبار فی حاله اشد. گفتیم در استبراء استنجا که دلیل حرمت استقبال و استدبار در حال تخلی شامل استبراء و استنجا نمی شود. منتها سید می فرماید احتیاط در ترک استقبال و استدبار است در حالتی که بعد از تبول بول در مجرا باقی مونده باشد که تتمت و سیف است و اضافه بشود به تبول، اضافهش هم ثابت نیست، یک اضافه ضعیفی است. لذا احتیاط باید کرد اون قطره‌ای که احساس کند در مجرا باقی مونده است که با استبرا خارجش کند حالت استقبال استدبار نداشته باشد. یحرمو التخلی فی ملک الغیر، این اشد احتیاط اشد، نه خروج بول اشد. یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه حتی الوقف الخاص بل فی طریق الغیر نافذ بدون اذن اربابه. طبیعتا حرام است تخلی در ملک غیر، زمین مردم، بدون اذنش نباید اونجا تخلی کرد و همچنین در وقف خاص، وقف خاص برای مثلا تنزیه و تفریح و بحث و درس وقف شده است، کسی حق تخلی اونجا ندارد. بل فی طریق غیر نافذ، طریق غیر نافذ یعنی کسی راهی به طب سمت مزرعه خودش درست کرده، این راه نافذ نیست، یعنی در رو ندارد به قول عوام بنبست. طریق غیر نافذ فقط برای زمین خودش یه راهی رو درست کرده. لا یجوز فی طریق غیر نافذ بدون اذن اربابه، کل ذلک على اساس قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک آن، بر اساس قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک. و کذا یحرم على قبور المؤمنین اذا کان حتكا لهم، در قبرستان ها هم تخلی جایز نیست اگر حتک به حساب بیاد، که قطعا حتک به حساب میاد، حتک مؤمن حیان و میتن اشکال دارد. و مضافاً بر این که این عمل اگر تخلی در قبرستان ها انجام بگیرد من غیر ضرورتن، با مذاق شرع و مذاق اهل تقوا تطبیق نمی کند. المراد به مقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان، این جزء همون حرفایی است که برای شما گفتم که فقها مجبورند برای ما عوام موضوع تعیین کنند. این مسئله فتوا نیست. مقادیم بدن میگه اینه، سینه و شکم و زانوها، فتوا نیست، این بیان موضوع است. چون وظیفه فقیه بیان موضوع نیست بلکه بیان حکم است، برای ما عوام میخواد این مقدار شرح بدهد. مقادیم بدن که استقبال داشته باشد یا استدبار، عبارت است از بدن و صدر و بطن و رکبتان. بعضی ها هم گیر دادن که رکبتان نباید از مقادیم باشد، ممکنه انسان چارزانو بشیند، اونم باز اشکال شده است که چارزانو در حال تخلی کار ممکن است. علا کل حال بحثیست در موضوعات بستگی به عرف مردم دارد. محقق کبیر فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 55، من این خط سرعت گرفتم، وقت داشتی سرعت درسته؟ خیلی سرعت گرفتم که برسم به جایی، مساعت رو ندیدم، پس شما نگفتید برای من. خب فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 55 می‌فرماید استقبال و استدبار در فقه در حد متعارف است. هر کجا استقبال استدبار داری، قبله است، قعود هست، گذاشتن میت است، تخلی است، هر کجا در فقه استقبال استدبار داری همان استقبال استدبار متعارف است. قاعده ای را شهید ثانی برامان گفت، اگر یادتون هست برای شما گفته بودم که چه، کلما لم یرد فیه تقدیر من الشرع یستفاد و مقداره من العرف، هر چیزی هر حد و اندازه که از سوی شرع اندازه گیری و تحدید معین نشده باشد آنچه که عرف نظر بدهد نظر عرف متبع است، اندازه رو از عرف میگیری. استقبال استدبار را در شر فقط فولو وجوهکم آمده است، اون هم اجمال دارد، یک بیان تفصیلی نیست. بنابراین حد و اندازه از سوی شر تعیین نشده است، لذا ما حد و اندازه استقبال و استدبار را از عرف میگیریم. هرچه عرف بگد کافیست. منتها در عرف چه داشتیم؟ در صورتی که عرف تردید نداشته باشد، نظر عرف مع تردید یا مع احتمال ناقص نیست. نظر عرف جایی احتمال دارد که نظر قطعی باشد. چرا؟ چون خود عرف از لبیات است. لبیات همونطوری که قدر متیقن را میگیرد، مدلولش هم باید قطعی باشد. اگر مورد شک و تردید بود اعتبار ندارد. بعد میفرماید که لا یجوز تخلی فی مثل المدارس التي لا یعلم. مثال برای ما طلبه ها زدن کیفیت وقفها من اختصاصها به طلاب او به خصوص ساکنین منهم فیها او من هذه الجهه اعم من الطلاب و غیرهم. درست مثالی که ما طلبه ها گرفتارش هستیم بهش باش سر و کار داریم. جایز نیست تخلی در مثل مدارسی که کیفیت وقفش رو اطلاع نداشته باشیم، که این مدارس اختصاص به اهل علم دارد، طلاب یعنی اهل علم، به ما هم اهل علم، یا اختصاص دارد به جمع ساکنین از اهل علم در آن مدارس، یا این که از این جهت، از جهت استفاده از دورات المیان یا مراحیز، اعم از طلاب و غیره هست. این شک داشته باشیم جایز نیست تصرف کنیم. خب حالا ما شک داریم، آیا علامت و راهی هست که این شک رو به سادگی حل بکنیم؟ می‌فرماید و یکفی اذن المتولی اذا لم يعلم كونه اذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع. نیت کفایت میکند اذن متولی. خب اذن متولی کافی است. این اذا لم يعلم توضیح کاملی است، ولی اگرم نبود لازم نبود. اذا لم یعلم کونه علا خلاف الواقع، اگر علمی به خلاف نداشته باشیم که این اذنش برخلافه. خب این یک قاعده است، بارها هم گفتیم امارات و قواعد تا جایی اعتبار دارد که برخلاف علم نباشد. اگر علم برخلافش داشتیم امارات دیگه اصلا کارایی ندارد. اذن متولی یک اماره است، و طبیعتا اگر علم برخلاف داشتیم که جایی برای اعتبار آن باقی نخواهد ماند. و ظاهر کفایت و جریان العادت. این نکته را دقت کنید که خیلی ممکنه بر بخورید. و ظاهر اینه که کفایت کند در این تجویز، تجویز تخلی در مدارس کفایت کند جریان عادت. یعنی میبینیم عادت بر این است که اهل علم که میروند به مدارس از دستشویی ها مثلا استفاده میکنن، تخلی عمل به عمل میان، تخلی صورت میگیرد. عادت اینه. حالا اولا عادت اماره است، حجیت عادت از کجاست؟ عادت مگه سیره است؟ اجماع اماره است. چی عادت؟ پس عادت از چه باب میتواند تجویز ثابت کند؟ عادت است. خب عادت ممکنه عادت خیلی برخواسته از تسامح باشد، برخواسته از بی‌اعتنایی باشد. پس عادت رو چه کار کنیم که فرمودن اگر عادت بود اشکال ندارد، موجب و سبب تجویز می شود. آنچه که در این رابطه گفته می شود و ملاحظه می فرمایید این است که اگر دیدیم عادت بر این است، یعنی عمل مردمه، عمل مردم که به این صورت بود، استفاده مجاز بود در عمل، این عادت این عمل موضوع می شود برای اجرای قاعده. عادت بر این بود که مردم استفاده می کنن و ما چه می کنیم؟ قاعده صحت رو میاریم روش سوار می کنیم، میگیم بر اساس قاعده صحت این کار درست است و اشکالی وجود ندارد. بر اساس آلا سیره متشارعه شما رو میگم، بر اساس این عادت شما میتوانید قاعده صحت رو بیارید مورد استناد قرار. سیره متشرع آقای خلیلی شما تشریف نداشتید سیره اخلا و متشرع را یک نکته هایی درش داشتیم. چه گفتیم؟ گفتیم سیره اقلائی عبارت است از یک مشی مستمر و قطعی مربوط به اموری که نسب ارتباط داشته باشد به معیشت و تعامل نوع مردم. نوع مردم منظور از اقلا در اصطلاح فقه مردم است. این بود. و سیره متشرع عبارت است از مش مستقر و ثابت نسبت به یک امری که اون امر از امور شرعی شامل برای همه مردم باشد، نه یک امر شرعی استثنائی یا موردی. بنابراین نه این امر از اون امور شرعی است، نه در عمل سیره متشرع ثابت است که چنین استقراری داشته باشد. رو با ما میبینیم بعضی از اهل احتیاط اجتناب میکنند، پس سیره نقص فنی دارد. در سیره یادتون نرد یک نقص جزئی هم که در سیره وارد بشود سیره را از کار می اندازد، چون دلیل لبی از شش جهت آسیب پذیر است. بدنه ضعیف است، کرایی ضعیف است، ادای مطلوب هم ضعیف. همه باید از استحکام کافی و کامل برخوردار باشد. اخلا در مثل چنین مورد شک می کنیم که سیره مستقر هست یا نیست، شک که در استقرار سیره مساوی و عدم استقرار سیره است. بعد می فرماید و کز الحال، بعد از که عادت رو گفتیم برای شما تام شد، اگر سوال
است بله
درسته. ببینید این کاملش بکنه و کز الحال فی غیر تخلی من تصرفات الاخر، سایر تصرفات میداد مدرسه در مدرسه میخوابد یا اونجا مثلا مطالعه میخواد، سایر تصرفات همینطوره. اگر شک در نحوه وقف داریم باید از متولی اجازه بگیریم. سوال شما را که در ذهن شما الان آمد جواب بگم. یکی دو نکته هم توصیه‌ای دارم یادم دارم که وقت بکنم. اما سوال شما که ببینید، ملکیت دو قسم است، ملکیت شخصی و ملکیت جهت. ملکیت شخصی مثلا خانه مال شماست، ملکیت جهت مثلا حسینیه، مدرسه، دانشگاه، ملک شخص نیست، ملک جهته. ملکیت جهت ملکیت حقوقی است، ملکیت شخصی ملکیت حقیقی است. هر کدام متولی دارد و اون ید مالکیشان، ید مالکی نسبت به ملک شخصی ید حقیقی است، ید مالکی نسبت به ملکیت جهت ید حقوقی است، همان هیئت امنا در عمل می شد. و اجازه برای تصرف در ملک شخصی، اجازه مالک شخصی لازمه و در ملکیت جهت اجازه متولی یا هیئت امنا لازم و کافی است. اما برای شما بگم که امروز طبق قاعده سر فصل رسیدیم، شکر خدا یک مدیریت از بالاست، ما خود ما تنظیم نمی کنیم. انتهای درس که می شود درست سرفست درست بفهم از بالاست، ما که کسی نیستیم، یعنی هیچ کدام ما کسی نیستیم، نه من نه شما، همه موجوداتی هستیم مثل یک پرکاه روی یک رودخانه، همینطوری سرگردانیم در اراده پروردگار عالمی. وقتی که ما خودمون اینجوری احساس کردیم، اون موقع میشه جهت اضافیه یا ما محکم، اون موقع میتونیم ما کسی باشیم، چون اضافه داریم به رب الارباب. اگر اضافه رو محکم بکنیم مثل این است که تمسک به حبل متین شده است. لذا مولا میفرماید که کفاوی فخرن ان اکون لک عبدا و کفاوی عزن، کفاوی فخرن ان تکون لی ربا و کفاوی عزن ان اکون لک عبدا. در عبودیت برای شما افاضل و عزیزان بگیم، جلسه آخر تا 15 فروردین ماه انشاءالله، یک سال بعد، سال بعدی به حضور شما به 3 توصیه عنایت کنید. نکته اول، بدانیم در تمام امور زندگی من دو چیز جدی است، هیچ چیزی دیگه جدی وجود ندارد. اون دو چیزی که جدی است فقط عبودیت است و کسب علوم آدل بیت و یعنی فقه. این دو چیز جدی است، این دو چیز است که واسه رفعت واقعی آدم میشن. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اینا شکل گرفتید، اون دو تا نقطه، اون نقطه‌ای که دلتان بخواد اضافه کنم. اگر میخواهید به سمت و سوی رشد معنوی برید و سلوک و عرفان را طالبید، در ورودیش اینه، از عبودیت و علم شروع کنید. بیراه رفتن سودی ندارد، کسی درستش را خوب نمیخوند میره از کار طویل و عریض میگه. نه، درس خوندن ما در ذهن داریم از نجف که در شب قدر که شب عبادت است، اگر کسی مطالعه علمی دقیق داشته باشد گویا افضل باشد از ذکر و ورد. و بعدش هم اونایی که میخوان بگن که مشکلات زندگی داریم ما رو اجازه نمیده. یه نکته براتون بگم، من براتون تجربه هستم، تجربه این است، مشکلی نیست که آسان نشد، مرد آن است که از فقه نگران نشود. بعد اگر ارتباط ما با فقه برقرار بود، فقه مثل این است که شخصیت اونجاست، نگاه میکند، هوای ما را دارد. مثال میزنیم، میگیم فقه را اگر تعظیم کردید و تجلیل، فقه از شما تعظیم و تجلیل میکند. اگر فقه را تخفیف و استخفاف کردید، فقهم برای شما حسابی باز نمی کند. باور کنید، باور کنید، حتی مسائل مالی را اگر احتیاج پیدا کردید یا مشکل داشتید، در عوض این که برید کارو تلاش کنید، کارو تلاش، خب بله ما صوفی تربیت نمی کنید، ولی اصل رو کنار نذارید. شما فقه محکم بگیرید، مدیریت رزق من حیث لا یحتسب می بارد. یه نکته دیگه هم بگم برای شما، تا بعضیاتون تجربه کردید، شخص شما تجربه کردید، اگه خدای نخواسته سلامت جسمی نداشتید، آخ مریضم امروز درس نمیرم، خدای نخواسته مریضی بیشتر میشد، اگه گفتید مریضم پا میشید درس میایید، سر درس که نشستید بیماری فراموش میشد. این تجربه ماست. مسئله که تکرار کردم و تکرار کردم و تکرار کردم از کی بود؟ شیخ صدرا بود که به من میگفت من اگر درس نگم میمیرم. این عبارت رو حفظم. شیخ صدرا بود، شیخ صدرا واقعا شیخ صدرا بود. شیخ صدرا کسی بود که دایی آیت الله عظما خوبی به من گفت، گفتش که جسمان مبارکش بعد از انفاضه از بوادی السلام سالم در آمد، منتها خب چون عراق هست و سیاست و اینا اونجا جور ما جور بود، اعلام نشد. جسمان مبارک ایشان سالم در آمد. این شیخ صدرا میگو آها، گفت من میرم قم، بعثی ها میخواست اخراج کنم، میرم درس میگم، من اگر درس نگم میمیرم. حیاته، درس یعنی نفس حیات. اگر بخواهید در زندگی یک نفس حیات شما پیدا بکنید که اون نفس حیات بخش چیه؟ اون نفس حیات بخش تنفسیست در فضای فقه اهل بیت. خدایا تا زندگی ما رو با فقه اهل بیت بدار. خدایا به فضیلت و عظمت فقه اهل بیت، این به نفع شماست، خوب دقت کنید. خدایا به فضیلت فقه اهل بیت، همین الان این جمع هر کسی هر حاجتی داشته باشد برآورده بفرما، گره از کار ما بکشا. مؤمنین شیعیان اهل بیت را در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق و نصرت عنایت فرما. دشمنانشان مخصوصا آل سعود جلاد و فاسد خدا به خبر را به قهاریتت نابود بفرما. پروردگارا تعجیل در ظهور آقامون بفرما، ما را از اصحاب آقا به لطفت قرار بده، ارادت ما را در پیشگاه مولای ما مقبول فرما. مراجع تقلید، علمای اعلام، همه طلبه ها، همه اهل علمی که اهل علم حوزه هستند و مراجع بزرگ تقلید و مقام اعظم رهبری، همه را در سایه امام زمان و توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا خلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعلنا من اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدائه برحمتك و فضلك یا ارحم الراحمین.